اون ور قایق قوی تر هم هست.
بله این دقیقاً همون عذرهایی میشه که ازش حرف زدیم، گفتیم بله. زن نباید بدون عذر موجه ترک بکنه.
بله.
خب حالا حرف اینه، سوال راجع به مرد مصیبت دیده است که نه به قصد محروم کردن همسر و ضرر رسوندن به اون، بلکه به دلیل تعلمات روحی، و امام رضا فرمود این مرد بیش از 4 ماه نمیتونه عقب بندازه. حالا این میشه نتیجه گرفت که مرد در شرایط عادی بدون این که مصیبتی دیده، بدون این که مشکلات روحی داشته باشه، میتونه تا 4 ماه عقب بندازه. بنابراین اصل این فتوا به لحاظ مبانی فقهی قابل بحثه.
بهمت.
من الان نمیخوام بگم نفیش بکنم، میخوام عرض بکنم قابل بحثه. این نقطه اول بحث که بهمت. اصل این فتوا که حق زن بر شوهر در امور زناشویی 4 ماه یک باره، به لحاظ فقهی مبنای روایی صریحی نداره.
بهمت.
نکته دومی که من میخوام بهش اضافه بکنم این است که با فرض این که حق زن بر شوهر 4 ماه یک بار باشه، این ناظر به شرایط عادی و نوع موارده. اما اگر زنی به دلیل جوانی،
بله.
به دلیل اینکه مطالبات جنسی او بیش از حد معمولیه، یا به دلیل اینکه توی شرایط زندگی میکنه که محرک‌های غیر اخلاقی در سطح جامعه و پیرامون او زیاده و ممکنه در معرض فساد باشه،
بله.
آیا شوهر میتواند بگوید که تو بیش از این حقی نداری؟
بله.
فقیه بزرگ دیگه، کتاب عروت الوثقا معروفه دیگه،
بله.
کتابی است که
بله.
متن درسی دروس سطوح عالی درس حوزه علمیه هست دیگه. صاحب عروه این موضوع رو مطرح میکنه،
بله.
و دقیقاً با همین ادبیاتی که من عرض کردم میاد میگه که حالا اگر زنی به دلیل جوان بودن و یا به دلیل دیگری بیش از این نیاز داره، صاحب عروه میفرماد احوطان است،
بله.
یعنی حکم رو به صورت احتیاط وجوبی بیان میکنه، احوطان است که مرد به این نیاز همسرش پاسخ بده. بزرگان ما وقتی که در تحلیل این که چرا صاحب عروه با احوط بیان کرده و اصلا چطور شده که 4 ماه یه دفعه در شرایط خاص تنزل میکنه، دلایلی آوردن، از جمله به روایتی که مردی که مثلا همسری رو در علقه زوجیت خودش داره ولی به نیازهای او پاسخ نمیده و اون زن گناه بکنه، مرد در گناه این زن سهیمه،
بله.
از این روایت و آیاتی مثل آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم نارن، خود و خانواده خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، استفاده کردم. پس مرد نسبت به همسر مسئولیت تربیتی داره،
بله.
نمیتونه نسبت به آنچه که ممکنه او را در معرض فساد قرار بده بی تفاوت باشه.
درست.
و از مجموعه این دلایلی که عرض کردم نتیجه گیری کردن که اگر مطالبات زن بیش از اینه بر مرد لازم است، بعضن احوط گفتن، بعضی گفتن حتی اگه بگیم واجبه بعیدم به نظر نمیرسه، و من خودم هم شخصا فکر میکنم که نمیتوان گفت مرد زنی را در علقه زوجیت خودش داشته باشه. خب میدونید که یکی از تفاوت‌های حقوقی همینجا خودش نشون میده، یعنی اگه مردی همسری داشته باشه که همسرش بیماره یا اساسا ناتوانه و پاسخگویی به نیازهای شوهر برای او حرجه یا ضرره، خب مرد به روش دیگری میتونه این مشکل رو حل کنه و خود رو از معرضیت فساد خلاص کنه،
بهمت.
مثل اینکه همسر دیگه اختیار کنه، بهمت. یا همسرش رو طلاق بده و ازدواج دیگه داشته باشه. ولی ما این در مورد زن اینطور نیست، یعنی زن تا وقتی از علقه زوجیت شوهر خودش خلاص نشده امکان ازدواج براش وجود نداره،
بله.
درسته. اینجا اگه شوهرم مسئولیت نداشته باشه به نیاز او پاسخ بده، این معنیش این است که زن رو در معرض فساد قرار دادن،
بله.
بنابراین
فشارهای روحی حالا ممکنه تحمل بکنه، برون
ببینید دو حال داره دیگه، یا با فشار زیاد باید تحمل کنه تا عفیف بمانه،
بله.
یا ممکنه خدایی نکرده آلوده بشه. آلودگی هم میدونید که لزوماً به این معنا نیست که با بیگانه خلوت کنه، همین خیال پردازی های جنسی خوب آلودگیه دیگه،
بله.
بنابراین این نگرانی جدیست،
درست.
و چون نگرانی جدیست و راهی برای رفع این نگرانی جز پاسخگویی شوهر به نیازهای همسر وجود نداره، میشه نتیجه گرفت که شوهر باید به این خواسته توجه کنه. بنابراین خلاصش این میشه، اصل این که حق زن 4 ماه یک باره مستند به ادله ایست که دلالتش صریح نیست،
بله.
و اگر هم بپذیریم که حق زن 4 ماه یک باره، این ناظر به شرایط عادیه و اگه زنی مطالباتش بیش از اینه، مرد باید پاسخ بده.
بسیار خب آیه دکتر هدایت نیا، یه فاصله بگیریم، من برمیگردم در خدمت شما هستم.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آدم و حوا. درباره فلسفه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کردیم. این سوال مطرح شد که چرا بر اساس فتوای برخی از فقها تمکین زن در برابر مرد نامحدود شمرده میشه، از این جهت که یعنی بدون عذر شرعی نمیتونه خودداری بکنه، اما وظیفه مرد در قبال زن در این زمینه محدود شده و برخی تصریح کردن به 4 ماه یک بار. شما مستند این رو مطرح کردید آقای هدایت نیا و گفتید که اون روایتی که بهش استناد میشه دلالتش تمام نیست. حالا من سوالم اینه که آیا این بحث اساسا در منابع حقوقی ما هم بازتاب پیدا کرده یا فقط در بحث کتب فقهی مطرح است؟
ببینید، خود این بحث تو فقه در اینکه 4 ماه یک باره در بسیار از منابع آمده. خب. اما اینکه اگه زن نیاز داره بیش از این هم حق داره، اینو صاحب قوه ظاهرا اولین بار مطرح کرده. من متن عباراتش هم اینجا دارم، سریش هم اینه: اگر زن به دلیل کثرت میلش نمیتواند اینقدر صبر بکنه، صاحب قوه نوشته که فل احوت احوتانه، احتیاطانه که شوهر مبادرت بکنه به پاسخ این نیاز. تو قوانین داخلی ما نه در مورد حق شوهر محدوده زمانی تعریف شده، نه در مورد حق زن.
اصل حق اومده؟
بله، این که زن باید به نیاز شوهر پاسخ بده و اگه بدون عذر موجه پاسخ نده نشوزه.
بله،
این تو قانون آمده.
درسته.
البته قانون در بیان حق زن صراحت لازم رو نداره و این خورده ایست که ما بر قانون داریم.
بله،
یعنی باید قانون اینو هم بگه که اگر مردی بدون عذر موجه به وظایف زناشویی اقدام نکنه، با همون تعبیر به اصطلاح کنایه‌ای قابل فهم.
بله،
همین را هم در مورد حق زن قانون دریغ کرده.
در هیچ ماده ای نیست
نداریم. نه،
عجیبه.
فقط در متن اولیه ماده 1130 قانون مدنی که قبل از انقلاب بوده و بعد اصلاح شده، توی ماده 1130 این عبارت آمده که حکم ماده قبل در موارد زیر نیز جاری است. یکیش این است که در مواردی که مرد نسبت به سایر وظایف همسری اقدام نکنه،
این جزء سایر وظایف.
بله بله،
شما.
چون ماده قبلی عدم امتناع مرد از دادن نفقه به همسرش بود، ادامهش میگه در سایر موارد دیگه غیر از نفقه. همین هم الان تو متن فعلی نیست.
عجب.
یعنی تو اصلاحات بعدی نیست. بنابراین فکر میکنم قانون یه مقدار در این بیان این مسئله
نقص داره،
کاستی داره.
خب.
رویه قضایی هم متأثر از همین دیدگاه فقهی شده.
بله،
یعنی همون محدودیت زمانی که عرض کردم این نکته مهمی است که صاحب عروه مطرح کرده و خوبه که مرتوجه قرار بگیره. اما اساسا ممکنه بگیم مثلا چرا فرق گذاشته شد.
بله، حالا سوال اساسا اینه. حالا این بحثی که شما فهمیدید واقعا مقدمه بود. بله. و یه جوری
سوال اصلی هم دقیقاً اینه. این سوالی که شما پرسیدید از قضا تو بعضی روایات هم مورد سوال بوده.
عجب.
ما روایاتی داریم که مثلا پرسیدن چرا عده زنی که شوهرش فوت کرده 4 ماه و 10 روزه، چرا عده زن مطلقه 3 ماه یا 3 قاعدگیه.
بله.
خب در مورد عده زن مطلقه گفتن که برای اصول اطمینان نسبت به این که این زن از شوهر سابق باردار نیست.
بله.
در مورد زنی که شوهرش فوت شده، این سوال و جواب وقتی مطرح میشه، پاسخ میره به این سمت که این 4 ماه نهایت مدتی است که زن میتونه تحمل کنه.
بله.
یعنی آستانه تحملش زن رو در محرومیت از حق همسری به 4 ماه و 10 روز استنباط کردن.
بله.
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره این است که قدرت تحمل مرد در مقابل محرک‌های جنسی بسیار پایین‌تر از قدرت تحمل زن در مقابل محرک هاست. اینم راجع به نوع موارده ها، یعنی استثناءاتو نمیشه از نظر دور داشت.
بله.
اگر این حرف درست باشه، بازم تاکید میکنم این توجیهی است که گفته میشه، چقدر درسته این نیاز مطالعاتی بیشتری داره. گفته میشه تحریک پذیری مرد و قدرت تحمل مرد در مقابل نیازهای جنسی بسیار پایین تر از زنه. در توجیه این تفاوت اینطور گفته میشه، منتها من عرض تاکید میکنم که اصل این تفاوت مستند به حدیثی است که دلالتش همین است که توضیح دادم.
درسته.
البته مثلا در مورد ایلاء، مردی که سوگند یاد بکنه همسرش و خودش دور کنه و با او هم بستر نشه، اونجا هم گفتن حاکم شهر به شوهر مهلت میده تا اینقدر زمان که سوگندشو بشکنه و به نیاز همسرش پاسخ بده و الا حاکم مداخله میکنه. مجموعه اینا رو کنار هم گذاشتن، گفتم پس نهایت تحمل زن اینقدره.
بله.
بازم عرض میکنم این اگر بخوایم بپذیریم این ناظر به شرایط عادیه. بنابراین من میخوام بگم که اصل تفاوت زن و مرد در نیازها و آسانه تحمل اینها در مقابل محرکا، اصل تفاوت قابل پذیرشه.
بله.
اما اینکه تفاوت چقدر ضابطه روشنی وجود نداره و این تفاوت هم که در ادبیات فقهی ما وجود داره ناظر به همین تفاوت طبیعیه. ما بحثمون هم در گذشته یادتون باشه تو فلسفه تفاوت ها این بود.
بله.
که یکی از مبانی تفاوت ها برمیگرده به همین
تفاوت های طبیعی.
تفاوت های طبیعی. یه نکته دیگه هم من عرض کنم خیلی کوتاه.
بفهمید.
و این است که گویا این موضوع ربطی هم به وظایف مالی مرد داره، یعنی در حقیقت مرد بابت حقی که بر همسر پیدا میکنه یک مسئولیتی هم بر دوشه، یعنی ما به ازای حقی که از همسر دریافت میکنه و به دست میاره نفقه ایست که به همسرش پرداخت میکنه.
درسته.
چون مرد نفقه میده و زن از شوهرش نفقه دریافت میکنه، پس باید در مقابل حقی که از او میگیره در قبال مسئولیتی هم داشته باشه
و مسئولیت این گونه تعریف شده.
این میتونه به این موضوع ربط داشته باشه. این فکر میکنم نهایت چیزیست که در توجیه این تفاوت میشه بیان کرد.
که خودتون در بحثای گذشته در بحث مهریه و نفقه و اینا حتی یه نقدی بر این بحث زدید.
بله، من اونجا اینجوری عرض کردم که اساساً مهریه و نفقه رو خیلی محرز نیست که یک اعطای معوض تلقی بکنیم، بگیم که مرد مهر که میده در قبالش حق استمتاع به دست میاره. حق استمتاع یک نیاز متقابل دو طرف دارن. خب اگر اینجوره چرا زن هم حقی داره؟ او که چی پرداخت نکرده بابتش.
بله.
من میخوام عرض بکنم که محرز نیست. تعبیر قرآن هم در مورد مهریه واضح نیست که مهریه که حق مالی معوض باشه، چون میفرماید مهریه همسرانتان را نهلتن بپردازید.
بله.
یکی از معانی نهله هم اعطای تبرعیه، یعنی غیر معوض، و یا تعبیر صداق در مورد قرآن. بنابراین خیلی محرز نیست که در ازدواج دائم مهریه یک اعطای معوض باشه و ما با ازایش همون حق استمتاعی است که شوهر به دست میاره. ولی به هر حال این ممکنه در اون حکم در توجیهش گفته شده باشه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، آدم و حوا رو همچنان همراهی بفرمایید.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. اگر 30 برنامه گذشته و دقایق گذشته از این برنامه رو شنیده باشید، مستحضر هستید که سعی کردیم عمده مواردی که تفاوت حقوقی میان زن و مرد دیده میشه، چه در متون حقوقی ما، یعنی در قوانین کشوری ما، و چه در فتواهای مشهور فقها، اینها رو مورد بحث قرار بدیم و ببینیم آیا این تفاوت‌ها تا چه حد قابل پذیرش هست، مبنای این تفاوت‌ها چیست. البته پاسخ‌های کلی هم به این سوالات داده شد. من با توجه به اینکه می‌خوام دیگه بحث رو جمع‌بندی بکنیم و در این برنامه و برنامه آینده به پایان ببریم این گفتگو رو، از شما درخواست میکنم آقای هدایتی یک نگاه کلی بندازید به آنچه که مطرح شد و چه سیر مباحثی که مطرح شد رو از زاویه نگاه خودتون برای ما و شنوندگان گرامی توضیح بدید.
بسیار خب. خب شنوندگان عزیزی که برنامه‌های ما رو تعقیب می‌کردن توجه دارن که ما بحثمون به فلسفه احکام برمیگرده. عرض کردیم که از دیرباز این بحث مورد توجه بوده، از نوع سوال و جواب‌هایی که از معصومین رسیده،
بله،
مجموعه هایی تدوین شده، کتاب هایی مثل کتاب علل و شرایع که دقیقاً به این بحث فلسفه احکام برمیگرده. مرحوم شیخ صدوق کتابی در این زمینه تألیف کرده. ما در حقیقت بحثمون رو به این موضوع اختصاص دادیم که آیا تفاوت هایی که در حقوق زن و مرد، چه در روابط فردی، چه در روابط خانوادگی و مسائل اجتماعی و حقوق کیفری وجود داره، اینا اساساً فلسفش روشنه و میشه راجع فلسفش بحث کرد یا نه؟
بله.
ما البته همونجا تو برنامه های اول اشاره کردیم که هدف ما این نیست که بگیم این حکمتش معلومه یا نه، و خدای نکرده کسی بگه که چرا این تفاوت وجود داره و من اگه قانع نشم نمیپذیرم. نه، ما عرض کردیم ما متعبدیم، تفاوت ها رو میپذیریم به دلیل اینکه مستندش وحیه یا سنت نبویه، روایات اهل بیت علیهم السلام، ما میپذیریم و تعبد داریم، ولی تعبد رو با تفکر مغایر نمیدونیم، تلاش میکنیم بفهمیم و اگر به حکمت حکم پی ببریم، خب اقناع وجدانی باعث میشه اون اطمینان قلبی ایجاد بشه.
بله.
برای همین ما این بحث رو دنبال کردیم. یه نکته دیگه ای هم که خوبه به این نکته هم اضافه بکنم این است که تفاوت هایی که ما تو این بحث بهش میپردازیم نوعاً در احکام اولیه شرعی جای میگیره.
بله.
و ما تو فقه بحث احکام ثانویه رو داریم که احکام ثانویه قلمرو به تفاوت ها رو میتونه کاهش بده. به طور مثال ما تو برنامه قبلم گفتیم ممکنه این سوال مطرح بشه که آیا میان زن و مرد تو طلاق تفاوتی وجود داره؟ میگیم بله، به حکم اولی حق طلاق با مرده.
بله.
ولی آیا به این معناست که تحت هیچ شرایطی زن حق طلاق نداره؟ خب میگیم خیر، معنیش این نیست. ممکنه در ضمن عقد ازدواج با استفاده از ظرفیت شرط زن از شوهرش وکالت در طلاق بگیره.
بله، این میشه حکم ثانوی.
شرط یه حکم ثانویه. یا میگیم که
بحث احکام ثانوی یک توجیهیست برای گریز از برخی تنگناها و شبهات، یا اینکه واقعا یک مبنایست در فقه شیعه، در نظر یک مبنای استوار و منقح و ثابت شده است.
همین دومیه که میفرمایید. احکام ثانوی مستند به عناوینیست که این عناوین ریشه در قرآن و روایات داره. مثلا همین عنوان شرط خوب برگرفته از روایاتی است که مضمونش این است که مؤمن باید به عهد و پیمانش وفا کنه. المؤمنون عند شروطه.
بله.
یا خود قرآن وقتی که گوشت بعضی از حیوانات رو حرام اعلام میکنه، همونجا میفرماد اگر مستر شد،
بله،
به قدر استرار میتونه از گوشت حرام تغذیه کنه. یعنی استرار یک عنوان ثانوی حکم اولی رو برمیداره و به جاش حکم ثانوی میاد.
بله.
تو بحث ما هم همینطوره. ما میگیم که زن و مرد تو بحث طلاق متفاوتن، ولی این معناش این نیستش که این تفاوت رو نمیشه مدیریت کرد. بله. خود شریعت راهش نشون داده، فلذا مرد حق طلاق داره، ولی اگر رابطه زناشویی برای زن زیانبار یا مشقت بار بشه، قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، یعنی شریعت میفرماد که در اسلام ضرر و زیانی نیست. کسی نمیتونه به دیگری ضرر بزنه. یا خداوند احکام ضرری تشریع نکرده.
بله.
یا خداوند تکلیف حرجی متوجه کسی نکرده. اینجاست که زن در شرایط ضرری و حرجی، یعنی مشقت های غیر قابل تحمل، میتونه تقاضای طلاق کنه، به دادگاه مداخله میکنه و مرد مجبور به طلاق میکنه یا منشأ ضرر و حرج رو برطرف بکنه.
بله.
بنابراین احکام ثانوی ظرف فیاتیست که این تفاوت‌ها رو کاهش میده.
خب محدوده هم داره اینها یا نه؟ چون یه سوالی مطرح میشه درباره عناوین ثانوی، مثلا همین شرط در حق طلاق که شما مطرح کردید، که گاهی اوقات این شروط کنه با اون مقتضای اصلی عقد منافات داره. اگر قرار هست که وقتی که پیوند زناشویی بسته میشه برای حفظ قوام خانواده حق طلاق یا حق انحلال خانواده مثلا به مرد داده بشه، بنا به اون فلسفه‌ای که در جای خودش گفته شده که شما هم فکر کنم اشاره فرمودید بهش در اون بحث‌های خانواده. حالا ما میایم با یک عنوان ثانوی تحت عنوان شرط این حق رو به زن هم میدیم و به نظر میاد که در بعضی شرایط اصلا دست مرد بسته است با این شروط. آیا اینا محدوده‌ای نداره؟ واقعا میشه اینقدر شرط گذاشت که مثلا دیگه چون الان به این شروطی که گذاشتن که نصف مال مرد مثلا در صورتی که طلاق با درخواست مرد باشه برای زن داده میشه و اینا یه جورایی دیگه عملا از دست مرد داره خارج میشه.
نکته خوبی اشاره کردید. ببینید حتما این جوره که ضابطه داره، یعنی در یک موارد به منزله خط قرمزهایی است که توافق طرفین اعتباری نداره.
ولی مشخصه
این. بله مشخصه. مثلا شما هم الان این تعبیر رو داشتید که با شرط ضمن عقد به زن حق طلاق بدن. نه، به زن حق طلاق نمیدن، زن وکالت در طلاق میگیره. احسن. یعنی قراره به نمایندگی از شوهر
این عقد رو منحل کنه.
خب خیلی فرق میکنه تو حق طلاق داشته باشه.
درست.
چون وقتی وکیل شوهرش بشه وکالت رو ممکنه هر لحظه از بین ببرن. وکالت یه عقد جایزه.
بله.
ببینیم مثل اینمونی که شما یه خودرویی داری، حق فروش داری، خب ممکنه به یه کسی وکالت بدی که خودروی شما رو برای شما بفروشه. در حقیقت اون شخص داره به نمایندگی از شما حق شما رو اعمال میکنه. البته ممکنه نتیجهش یکی بشه یا خیلی به هم نزدیک بشه.
بله.
ولی دو تأسیس حقوقی متفاوته. یا
الان واقعا اینجوری هست میشه این وکالت رو برداشت؟
ببینید الان فرض بفرمایید اگر مرد به همسرش وکالت بده ولی این وکالت رو در ضمن عقد لازمی نده، خب ممکنه بعد مرد منصرف بشه و همسرش از وکالتش عزل بکنه.
خاطر اون ترتیبی که توی عقدنامه ها در نظر گرفته شده اینه که لازم باشه یا در ضمن خود عقد
بردن توی سند ازدواج تا لزوم پیدا بکنه.
آره، یا اینکه یک معامله صورت میدن، خرید و فروش صورت میدن، در ضمن اون شرط میکنن که باز خارج لازم میشه. و
ببینید وقتی که شرط ضمن عقد میره در ضمن عقد لازم دیگری، این
لزوم
از خود عقد لازم یه جورایی کسب لزوم انگار میکنه. حالا تعبیر درستی نیست بگیم لازم میشه، نه وکالت همواره جایزه ولی شوهر دیگه نمیتونه ازلش بکنه.
بله.
ولی حالا اگه فرض کنیم به دلیل این عقد منحل بشه،
اون عقد اصلی،
عقد اصلی، خب دیگه وقتی ظرف بشکنه آنچه که توشه میریزه. یعنی وقتی خود عقد ازدواج از بین رفته، وکالت زن از شوهر حالا اینجا تو طلاقه، ممکنه وکالت راجع به چیز دیگه ای بوده.
بله.
من میخوام عرض بکنم که حتما ضابطه داره و اینطور نیست که همه آثار عقد نکاح رو بشه با شرط ضمن عقد از بین ببرن. ببینید اینکه اونی که تو سند ازدواج، حالا این ممکنه بحث منو طولانی بکنه، اونی که تو سند ازدواج یک ملاحظه‌ای هم براش وجود داره. ببینید ممکنه شما بیاید یکی از آثار عقد نکاح رو با شرط ضمن عقد تغییر بدی، ولی نمیشه همه آثارش رو با مجموعه‌ای از شروط 14 15 تا شرط بیای تغییر بدی و اساساً یک نهاد حقوقی دیگری جای اون بمونه که بگیم که بابا اونی که شهر گفته چیزی شما همش رو دونه دونه با شرط ضمن عقد تغییر دادی. مشکلات اینجوری هم وجود داره و دقیقاً این ملاحظات الان وجود داره. در مجموع من این نکته رو خواستم بگم و فکر می‌کنم ازش عبور بکنیم و اون این است که تفاوتایی که ما در شرط می‌زنیم در قلمرو و احکام اولیه وجود داره و احکام ثانویه این ظرفیتی است که می‌تونه تفاوت‌ها رو کاهش بده. ما دقیقاً از ظرفیت همین عناوین ثانوی، ضرورت‌های اجتماعی، مصالح اجتماعی، ضرورت حمایت از زن، پیشگیری از آسیب‌هایی که ممکنه با اون مواجه بشه، از اینا استفاده کردیم. از ظرفیت اختیارات حاکم استفاده شده، مثلا بحث دیه الان مدیریت شده.
خب ببینید این سوال ممکنه برای شنوندگان برنامه هم پیش بیاد که اگر اون تفاوت‌هایی که در حقوق اولیه دارید مطرح می‌کنید مبتنی بر اقتضائات طبیعی است، مبتنی بر نظام وارگی حقوقی است و مبتنی بر برخی اهداف تربیتی است، چرا به عنوان ثانویه به همش میزنید، تغییرش میدید؟
خب ببینید عناوین ثانوی اگر منظورتون شرطه که این اساسش توافقه دیگه.
بله.
یعنی مرد میتواند از پاره‌ای از حقوقش بگذره. شما حقی که دارید این اختیارم با شماست که این حق رو اعمال بکنی. مثلا زن میتونه بپذیره که از شوهرش نفقه نگیره، تعهد به عدم مطالبه نفقه. خب این توافق رو در یک چارچوب خاصی شرع مقدس به رسمیت میشناسه دیگه.
بله.
درسته؟ بعضی وقتا هم نه، اون مبناه وجود داره و درسته ولی به یک مانع طبیعی خورده.
بله.
یعنی اصلا امکانش نیست یا یک مفسده ای داره.
درسته.
ببینید ما میگیم طلاق با مرد باشه، برای چه باشه؟
بله.
یک فلسفه براش درست میکنی. حالا اگه مرد داره از این اختیارش سوء استفاده میکنه و ستمی رو متوجه زن میکنه، نمیشه نسبت ستم بی تفاوت بود که. اینجاست که میگیم اگه رابطه زناشویی برای زن زیانبار و یا مشقت بار بود، اینجا حاکم برای رفع ستم و یا آسیبی که متوجه زنه مداخله پیدا میکنه. در حقیقت اون ملایی که شما میگید که منشأ وضع حکم اولی بود وجود داره، ولی عناوین ثانویه یک مفسده ای رو ایجاد کرده که این مفسده دفعش مهمتر از اون مصلحتی است که من یه مثال بزنم تا شنوندگان عزیز بتونن این مسئله رو درست دریافت بکنن. ما میگیم ورود به ملک غیر بی اجازه مالک حرامه،
درست؟
چرا؟ چون مفسده داره،
حکم اولی است.
بله. خب. حالا اگر در ملک دیگری کسی در حال غرق شدنه یا خانه آتش گرفته و یک کسی تو این خونه در حال سوختنه، ما برای ورود به ملک غیر برای نجات غریق یا حریق تردید نداریم،
حتی اگر مالک اونجا وایستاده باشه و بگه راضیم نیست.
دقیقاً. اینجا مصلحت مهمتری از اون مصلحت قبلی به وجود آمده و وقتی که ما در مقابلمون دو تا مصلحت داریم یا یک مفسده و یک مصلحت، ناچاری مدیریت کنیم. بنابراین در پاسخ سوال شما اینه که اون مبانی تربیتی یا اقتضاعات طبیعی وجود داره، ولی عناوین ثانوی با خودش یک ملاحظات جدیدی رو آورده که ما باید این ملاحظات جدید رو مدیریت کنیم.
میشه گفت اینجا از باب تضاهم یا رفتی به تضاهم نداره؟
مثال آخری دقیقاً تضاهمه. یعنی دو تا حکم نجات غریق با عدم ورود به ملک غیر همزمان نمیشه اجرا کرد، ناچاری مهمتر رو انتخاب بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر هدایت نیا و همچنین تشکر میکنم از شنوندگان گرامی. ما در برنامه امروز یک فرع دیگه باقی مونده بود، بحث تمکین در مسائل زناشویی بین زن و شوهر و تفاوتی که در این زمینه وجود داره رو مورد بررسی قرار دادیم و در ادامه به بحث عناوین ثانوی و ظرفیتی که این عناوین در بحث های فقهی ما دارن و در نظام حقوقی اسلام دارن پرداختیم و برای ما توضیح دادن آقای هدایت نیا که این عناوین ثانوی چگونه میتونن راهگشای ما باشن برای رفع تضاهم و مدیریت کردن برخی از مواردی که تفاوت های حقوقی زن و مرد ممکنه باعث برخی مشکلات بشه و این ظرفیت در فقه ما دیده شده. در برنامه آینده آدم و حوا به جنبندگی کلی مطالب خواهیم پرداخت و سوالات باقی مونده در این باره رو پاسخ خواهیم داد. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یارتان.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، دست نداری ز کسان تا دل از ایشان نبری، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، زن که تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری، لعل بدخشان نبری.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.